رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 28 ماه جوزای سال 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. تبدیل دهی گزارش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان توسط جنرال آمریکایی به اداره براک اوباما، کشته شدن یک قانونگذار بریتانیایی و حملات همزمان آمریکا علیه تندروان گروه دولت اسلامی از دریای مدیترانه و خلیج فارس. بعد از مشروع خبرها، گزارش های از افغانستان در مورد این که حکومت افغانستان در پی درگیری تورخم، تداوم تشنج‌ها را فرصتی برای سوء استفاده مخالفین مسلح دانسته است. ملل متحد گفته است داعش علیه ایزدی‌ها دست به نسل کشی زده است. رئیس جمهوری گفته است گروه طالبان و شبکه حقانی دهشت افکن است. این اظهارات بعد از آن بیان شد که رهبر شبکه حقانی گفت مذاکرات صلح بر اساس شریعت اسلامی باشد. همین گزارش‌ها بعد از مشروع خبرها تقدیم می‌شود. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، نخستین گزارش ارزیابی از وضعیت امنیتی در افغانستان را به مقام‌های حکومتی افغانستان به مقام‌های حکومتی ایالات متحده تحویل داده است. یک مقام نظامی آمریکا با بیان این مطلب به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این گزارش بر چگونگی شکست دادن گروه طالبان نیز تمرکز دارد. قرار است باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، به اساس همین گزارش در مورد تغییر شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. پلیس میگوید که جو کاکس، قانونگذار بریتانیایی، بعد از گلوله‌باری و ضربه چاقو در شهرک برستال جان باخته است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
جو کاکس قانونگذار از حزب کارگر بریتانیا بود. انجمن مطبوعات بریتانیا گزارش داده است که خانم کاکس صبح پنجشنبه شدیداً زخمی شده بود. یک مرد 52 ساله در پیوند به این حمله بازداشت شده است. سرپرست قماندانی پلیس وست یورکشایر میگوید مقام‌ها در مورد انگیزه این گلوله‌باری تا به حال چیزی گفته نمی‌توانند، اما آنها یک تن را بازداشت کرده و به دنبال کسی دیگری در پیوند به این حمله نیستند. آنها میگویند که مرد بازداشت شده نیز زخمی شده، اما انتظار می رود که نجات یابد. در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و لارس لوک، صدر اعظم دانمارک، به خانواده و دوستان این قانونگذار بریتانیایی اظهار تسلیت کرده است. آقای کری که عازم سفر به شمال اروپا است گفت حمله به جو کاکس حمله بر هر کسی است که به دموکراسی ایمان دارد. وزرای مالیه اتحادیه اروپایی برای ادای احترام به این قانونگذار لحظاتی را سکوت کردند. خانم کاکس یک هفته قبل از همه پرسی در مورد خروج یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی کشته شد.
ایالات متحده آمریکا حملات همزمانی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی از دریای مدیترانه و خلیج فارس آغاز کرده است. با این حملات اولین بار است که اردوی ایالات متحده اهداف دولت اسلامی را در سوریه و عراق از دو مکان بحری بمباران می کند. افسران نظامی آمریکایی می گویند که آنها انتظار دارند دستورهای حملات مشابه به زودی صادر شود. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدارش با خانواده‌های قربانیان حمله گلوله‌باری در شهر اورلندو فلوریدا گفت غمی که از کشتار آن عزیزان احساس می‌شود زبان از اظهاران قاصر است. و همچنان گفت اگر اقدامات مقتضی به عمل نیاید، واقعات مانند این زیاد در کشور تکرار خواهد شد. شرح این خبر را بعد از خبرها به صورت گزارشی خواهید شنید. جنرال جوزف دنفورد، رئیس عمومی لویدرسیس‌های ایالات متحده، در نشست ملل متحد در مورد صلح‌بانی شرکت خواهد کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
نمایندگی ماموریت ایالات متحده در ملل متحد در بیانیه گفت که نشست روز جمعه ادامه نشست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سال 2015 با رهبران در مورد صلح‌بانی بود. نمایندگی آمریکا در ملل متحد گفته است که این حضور جنرال دانفورد اولین دیدار جنرال ارشد آمریکایی و شرکت در نشست ملل متحد خواهد بود.
وزیر دفاع تازه استفاداده اسرائیل پنجشنبه گفت که او در انتخابات بعدی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کشور رقابت خواهد کرد. موشی یالون صدر اعظم نتانیاهو را به ارعاب مردم با تهدیدهای امنیتی اغراق‌آمیز و اجازه دادن به اقلیت تندرو و انتصابشان در حکومت آن را متهم کرد. یک مجموعه از نظرپرسی‌های سیاسی در ایالات متحده در هفته جاری نشان می‌دهد که هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه قبل از انتخابات عمومی جلو می باشد. تمام نظرپرسی‌های انجام شده بعد از آن انجام شده که هیلری کلینتون هفته گذشته نامزد احتمالی حزب دموکرات در پی رقابت طولانی با سناتور برنی سندرز تنها رقیب همحزبیش پیشی گرفت. شرکت کشتی‌سازی فینکانتری ایتالیا قراردادی را به ارزش 4.3 میلیارد دلار پنجشنبه با نیروهای بحری قطر برای ساختن 7 کشتی امضا کرد. این قرارداد به حیث بخشی از بزرگترین معامله بحری تا به حال توسط شرکت‌های ایتالیایی میباشد. وزیر دفاع ایتالیا گفت که با حضور داعش در منطقه درک بسیار قوی از خطر در آن کشورهایی که عمدتاً کوچک هستند موجود میباشد. و خبر آخر خبر ورزشی است. نتیجه رقابت فوتبال میان تیم‌های آلمان و پولند به تساوی 1-1 انجامید. ملی‌پوشان آلمان قهرمان جام جهانی 2014 برزیل در دومین رقابت گروهی خود در برابر پولند گیر ماندند و نتوانستند خط دفاعی آن تیم را بشکنند. آلمانی‌ها ابتدا خونسردانه بازی را آغاز کردند و بیشتر کنترل توپ را با تفاوت 67 به مقابل 33% در اختیار داشتند. اما زمانی که نیمه دوم به دقایق آخر خود نزدیک می‌شد و سفیدپوستان آلمان در تلاش باز کردن دروازه تیم پولند بودند، دیگر طوری می‌نمود که دیگر دیر شده و تقریبا تمام بازیکنان تیم پولند در خط دفاع قرار گرفته بودند. برحال با این برابری تیم آلمان و پولند به ختم مشروع خبرها می‌رسیم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
فعال گزارش های تهیه شده را می شنوید. حکومت افغانستان در پی درگیری های ترخم تداوم این تشنج ها را فرصتی برای سوء استفاده مخالفین مسلح دانسته است. به باور ریاست جمهوری افغانستان تداوم این وضعیت به هر دو کشور زیان هایی را به بار خواهد آورد. در این حال ماموریت حمایت قاطع از افغانستان نیز از وضعیت شکننده مرزی افغانستان و پاکستان اظهار نگرانی کرده است. از سوی دیگر ولایت هرات و شهر مزار شریف روز پنجشنبه شاهد تظاهرات و گرد همایی مردم و فعالان مدنی بود. معترضان خواستار توقف تنش‌های سرحدی شدند. خیرالله رسولی در این باره گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان پاکستان را به نقض توافقات صورت گرفته میان دو کشور متهم می‌کند، اما تأکید دارد که تداوم این وضعیت به نفع هیچ یکی از این دو کشور نیست. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست مشترک خبری با سخنگویان وزارت دفاع و شورای امنیت ملی این کشور به روز پنجشنبه در کابل اعلام کرد که ادامه تشنج‌ها زیان‌هایی را برای هر دو کشور به بار خواهد آورد.
حکومت افغانستان انتظار دارد که طرف مقابل کشور پاکستان نیز به این دیدگاه با ما هم نظر باشد، چون به هر پیمانه‌ای که ما شاهد تشنج ها در مرز ها باشیم به مو پیمانه گروه تروریستی بیشتر از خلاها استفاده میکنن و مردمان هر دو کشور بیشتر آسیب میرسانه و مهمتر از همه که زیان ها و پیامد های کاملا منفی اقتصادی رو برای مردمان هر دو کشور به دنبال داره.
در درگیری های ترخم دو طرف همدیگر را مقصر میدانند. نیروهای سرحدی افغانستان مدعی‌اند که نظامیان پاکستانی می‌خواستند در نقطه صفری خط دیورند دروازه نصب کنند که پس از مخالفت نظامیان افغان درگیری مسلحانه رخ داد. پاکستان ایجاد تأسیسات بالای خط مورد مناقشه دیورند را رد کرده و گفته است که دروازه 37 متر دورتر از این خط ایجاد شده است. اما تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که پاکستان خلاف فیصله های کمیسیون مشترک هماهنگی دو کشور تأسیسات را احداث کرده است. او گفت بر اساس فیصله کمیسیون مشترک که مسئولیت ایجاد هماهنگی نظامیان افغان و پاکستانی را دارد، تصمیم این بود که در امتداد خط دیورند تأسیسات اگر احداث می شود باید 100 متر از نقطه صفری فاصله داشته باشد. این تأسیسات توافق را زیر پا کرده و نزدیکتر ساخته شده است. آقای غرزنگ افزود که گفتگوها میان مراجع دیپلماتیک دو کشور جریان دارد و حضرت عمر زاخلوال سفیر و نماینده رئیس جمهور افغانستان در اسلام آباد این گفتگوها را به پیش میبرد. تشنج های مرزی میان دو کشور نگرانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را نیز در پی داشته است. چارلز کلفلین سخنگوی قماندانی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان نیز وضعیت پیش آمده میان مرزبانان افغان و پاکستان را نگران کننده میخواند و طرفدار حل و فصل این جنجال از راه دیپلماتیک است.
من فکر میکنم که نظر ما ماموریت حمایت قاطع به وضوع این است که باید گفتگوهای دیپلماتیک میان حکومت افغانستان و پاکستان وجود داشته باشد تا این مشکل را حل کنند.
از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی افغان از فیصله‌های پشت پرده دولت افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و این عمل را دلیل برای قربانی شدن نظامیان کشور می‌دانند. برخی از این فعالان امروز در یک گرد همایی در مزار شریف با صدور قطعنامه‌ای از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند تا هر چه سریع‌تر برای حل اختلافات مرزی این دو کشور از راه‌های دیپلماتیک سیاسی وارد عمل شوند. عبدالحمید صفوت و صابر اسیاس فعالان مدنی:
دولت افغانستان اجازه داده به حکومت پاکستان که تأسیسات خود در نقطه مرزی کارش آغاز کرده و ما فکر میکنم این موضع‌گیری دوگانه حکومت افغانستان باعث سرگردانی و سرسومگی مردم افغانستان میشه.
روز بدون تفاهم با دولت مرکزی نمایندگی سیاسی ما در پاکستان تصمیم میگیره و متاسفانه باعث ریختن خون فرزندای عزیز ما در سرحد میشه و از احساسات پاک جوانای ما استفاده نادرست صورت میگیره.
اما در غرب افغانستان شماری از باشندگان ولایت هرات نیز با برگزاری یک تظاهرات تجاوز نظامیان پاکستانی به مرزهای شرقی این کشور را محکوم کردند و خواهان پایان دادن به این موضوع از مجراهای بین‌المللی شدند. این افراد با حمایت از نیروهای امنیتی افغان از حکومت وحدت ملی و مردم پاکستان خواستند تا به نظامیانشان اجازه ندهند که بیش از این روابط دو کشور را تنش آلود کنند.
امروز ما در هم جمع شدیم تا بتونیم از نیروهای امنیتی خو از نظام سیاسی کشور خو حمایت کنیم و نیروهای نظامی و دولت پاکستان که به کشور ما حمله کردند می‌خوایم اونا رو تعقیب و محکوم کنیم. دیگه حالی که برام مشخص شده که دوست کی هست و دشمن کی هست.
از حکومت آزادی افغانستان رو می‌خوایم که از سرزمین خود می‌خوایم که سرزمین ما آزاد بشه از چنگ شنگال دشمن. ولی پاکستان چی و غیره هر کس که می‌خواد باشه در سرزمین ما باید تجاوز قرار نگیره، باید سرزمین ما آزاد باشه.
درگیری میان مرزبانان افغان و پاکستانی 4 روز پیش زمان آغاز شد که نظامیان مرزی پاکستان می‌خواستند دروازه‌ای را در نقطه صفری ترخم نصب کنند. این درگیری به گونه پراکنده 4 روز دوام کرد تا سرانجام دیروز با توافق منابع دیپلماتیک دو کشور آتش بس اعلام شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان و شبکه حقانی را پس از آن گروه های دهشت‌افکن خطاب کرد که رهبر شبکه حقانی گفت مذاکرات صلح بر اساس شریعت اسلامی باشد. اما در این حال یک مقام ارشد ارگ ریاست جمهوری میگوید که هرگاه این گروه ها دست از اعمال دهشت‌افکنی بکشند و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند، در مذاکرات صلح درب مذاکرات صلح بر روی آنان باز خواهد بود. خالد مفتون در این باره گزارشی تهیه کرده است.
شان حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا هر دو گروه طالبان و شبکه حقانی را گروه های دهشت‌افکن خطاب کرد. با آن هم آقای مرتضوی گفت که ارگاه این گروه ها دست از اعمال خشونت بکشند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، حکومت افغانستان با آنان مذاکره خواهد کرد.
هر گروهی که دست به اعمال تروریستی میزنن تروریستیست. طالبا هم وقتی دست به کشتار مردم میزنن اعمالش تروریستیست. و مهمتر از همه که معاون رهبر طالبان یک از اعضای شبکه حقانی است، عملا طالبا و حقانی در یک مسیر هستند. دیدگاه ما این است که اگر این گروه ها دست از اعمال تروریستی بردارن، قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن و اسلحه خود به زمین بگذارن، راه برای گفتگو باز میشه.
بر اساس گزارش ها یک نوار صوتی که به سراج الدین حقانی نسبت داده می شود و به رسانه های پاکستانی ارسال شده است، تذکر یافته که اگر مذاکرات صلح افغانستان بر اساس شریعت اسلامی باشد، طالبان آماده شرکت در این مذاکرات خواهند شد. در این نوار خروج قوای خارجی و تطبیق احکام شرعی از پیش شرط های عمده مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان عنوان شده است. از سال 1997 میلادی به این سو 72 گروه و سازمان در فهرست سازمان های دشت افغانی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده ثبت شده است. شبکه حقانی نیز در سال 2012 میلادی در این فهرست افزوده شد. اما از سال 1999 میلادی به این سو وزارت خارجه امریکا نام 12 گروه را که در گذشته در فهرست سازمان های دشت افغانی خارجی شامل بودند از فهرست بیرون کرد. به باور شماره سلیگران سیاسی مثل مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقاتی ودرو ولسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی، بیرون کردن شبکه حقانی از فهرست سازمان های دشت افغانی خارجی ایالات متحده برای حکومت امریکا به نهایت دشوار است.
I just cannot imagine the US wanting to do things to help the Haqqani network. I mean the US sees the Haqqani network as one of the most threatening terror groups in the world.
تصور کرده نمیتوانم که ایالات متحده شبکه حقانی را در این راستا کمک کند. ایالات متحده شبکه حقانی را به مثابه بزرگترین گروه دهشت افغانی در جهان تلقی می کند. گروه دهشت افغانی که به صورت اخص تهدید به ایالات متحده می باشد.
اما این تحلیلگر مسائل جنوب شرقی آسیا میگوید اگر شبکه حقانی بخواهد شرایط حکومت افغانستان را در روند مذاکرات صلح بپذیرد، در چنین حالت ایالات متحده ممکن بیرون کردن این شبکه را از فهرست سازمان‌های دشت افغانی خارجی مورد بررسی قرار دهد. پیش شرط های حکومت افغانستان، طالبان و شبکه حقانی در مورد مذاکرات صلح واضح و بدون ابهام است. متوقف کردن فعالیت های دشت افغانی، به زمین گذاشتن سلاح و پذیرش قانون اساسی افغانستان از پیش شرط های عمده حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح است. در این حال خروج قوای خارجی از افغانستان و تطبیق شریعت اسلامی در آن کشور از پیش شرط های عمده شبکه حقانی و گروه طالبان می باشد. اما به نظر تحلیلگران سیاسی پیش شرط های طرفین متخاصم در افغانستان با یک مشکل جدی مواجه است و آن این که هر دو طرف بر موقف گیری هایشان پافشاری دارند، نه منافع خود و طرف مقابل. مشکل دیگر به باور سید نجیب محمود، استاد روابط بین المللی در پانتون کابل، مسائل حقوقی و عواقب این گونه مذاکرات است.
اگر بعد از 15 سال یک گروهی که مسئول مگاپاس می صلح میکنه و جامع بین المللی به او پشت میکنه، این از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی میتونه یک جنجال بزرگ را برای آمریکایی ها و جامع بین المللی ایجاد بکنه. بس حق الله و حق العبد وجود داره. این نمیشه که ما برای هر گروه جنگی که سالها در مشکلات جنگی افغانستان دخیل بودن و بعد از اینکه به بنبست میرسن به خاطر بقای خودشان میان و صلح میکنن و برای اینا توفیه عفو داده شوه، این میتونه که مو باورمندی مردم نسبت به همکاری های بین المللی در مسئله صلح افغانستان ضعیف بسازه و دولت از مشروعیت خاص برخوردار نخواهد باشه.
با وجود مشکلات به شمول مسائل عقل عبدی در این راستا، آقای مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر گروهی که دست از کشتار مردم افغانستان بکشد، راه صلح برای آنان باز خواهد بود.
هر گروهی که در برابر مردم افغانستان دست جنایت میزنه و دست کشتار میزنه و بیایم شرایط بپذیره، راه برای گفتگو برایشون باز است.
اما آقای محمود میگوید که آنچه معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد میگوید به چنین سادگی قابل قبول برای سایر گروه های سیاسی و مردم افغانستان به صورت کل نخواهد بود.
من فکر نکنم که به این سادگی که سخنگوی رئیس جمهور بس میکنه اعتقاده باشه. صلح اگر با همچون گروه های صورت میگیره، باور من این است که هر گروه مسلح خواهد جنگید و زمانی که ضعیف خواهد شد و طرف صلح دست دراز خواهد کرد.
حکومت افغانستان بارها ادعا کرده است که شبکه حقانی از سوی پاکستان تمویل و تجهیز میگردد و بیشترین حملات مرگبار در افغانستان توسط افراد وابسته به همین گروه صورت میگیرد. تحلیلگران چون مایکل کوگلمن به این باورند که پاکستان شبکه حقانی را به مثابه یک سرمایه خوب تلقی می کند، زیرا این شبکه نه تنها قادر به ایجاد مشکل در افغانستان است، بلکه می تواند تهدید جدی برای هند در افغانستان باشد، چیزی که خاص پاکستان است. اما پاکستان همواره ادعای حکومت افغانستان را در این راستا رد کرده است. و گفته است که آن کشور خود قربانی عملات دهشت افغانی و تندروان می باشد. به باور آقای کوگلمن، شبکه حقانی تنها در مناطق دورافتاده پاکستان نه، بلکه در سایر نقاط پاکستان به ویژه افراد برجسته آن آزادانه تردد بکنند. آقای کوگلمن میگوید که نصیر الدین حقانی، برادر و فرمانده ارشد رهبر شبکه حقانی، در سال 2013 میلادی در نزدیکی اسلام آباد کشته شد که این نیز مصداق روابط نزدیک میان شبکه حقانی و پاکستان است.
صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ملل متحد میگوید که داعش به خاطر از بین بردن ایزدی ها در سوریه و عراق علیه آن اقلیت قومی مذهبی دست به جنایت نسل کشی زده است. به اساس گزارش تحقیق کنندگان ملل متحد، گروه دولت اسلامی میخواهد با توسل به کشتار، بردهداری جنسی و سایر جرایم ایزدی ها را که جمعیتشان به حدود 400 هزار نفر میرسد از بین ببرد. لز اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، گزارشی را در این باره تهیه کرده است که روی زمانیان را تقدیم میکند.
بر اساس شواهد کسی از بین کمیته ملل متحد جمع‌آوری کردند، نسل کشی زنان، مردان و کودکان یزیدی ها توسط گروه دولت اسلامی جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی حساب می شود. پاولو پینر، رئیس این کمیته، می گوید که نسل کشی یزیدی ها هنوز هم ادامه دارد.
و می گوید
از زمان حمله بر سنجار تا کنون گروه دولت اسلامی همواره تلاش کردند تا با کشتار، بردهداری جنسی، وارد کردن صدمه شدید بدنی و ذهنی به یزیدی ها و سایر جرایم آنان را از بین ببرند. این کمیته تحقیقی ملل متحد همچنان گزارش می دهد که نسل کشی یزیدی ها از زمان جریان دارد که تنروان گروه دولت اسلامی برای اولین بار شهر سنجار را در 3 آگست سال 2014 تصرف کردند. گروه دولت اسلامی یزیدی ها را اقلیت کافر می دانند و آنان را مجبور می کردند که رو به اسلام بیاورند و یا هم در همان لحظه از بین برده می شدند. پینر همچنان میگوید که زنان و کودکان اجباراً از شهر سنجار توسط بسها به عراق و سوریه انتقال داده می شدند تا در آنجا به مانند اموال به فروش برسند.
او
میگوید بیشتر از 3200 زن و کودک هنوز هم در قید تنروان گروه دولت اسلامی قرار دارند که بسیاری از آنان در سوریه هستند. دخترانی که زیادتر از 9 سال عمر ندارند و زنان را به عنوان بردگان جنسی استفاده می کنند. پسران مادران را به جبر به کمپ ها انتقال می دهند و با آنان درس های مذهبی و نظامی آموزش می دهند. تحقیق کنندگان ملل متحد می گویند که برای این گونه جرایم هیچ نوع مافیات وجود ندارد و سوریه و عراق دو کشور عضو کنوانسیون نسل کشی سال 1945 می باشند که مکلف هستند تا آنان را که مرتکب نسل کشی می شوند به پای عدالت بکشانند. این تحقیق کنندگان ملل متحد همچنان از شورای امنیت ملل متحد می خواهند تا به گونه فوری این قضایا را به محکمه بین المللی جرایم جنگی راجع سازند.
صدای امریکا، آشنای شما.
براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدارش با خانواده های قربانیان حمله گلوله‌باری در شهر اورلاندو فلوریدا گفت غمی که از کشتار این عزیزان احساس می شود زبان استظهار آن قاصر است. او همچنان گفت که اگر اقدامات مقتضی به عمل نیاید، واقعات مانند این زیاد در کشور تکرار خواهد شد. سندی ساین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد بازدید رئیس جمهور اوباما از خانواده‌های قربانیان این تراژدی گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور براک اوباما پنجشنبه به شهر اورلاندوی فلوریدا رفت و با خانواده‌ها و نزدیکان قربانیان گلوله‌باری که در تاریخ آمریکا به این شیوه سابقه نداشته است، به صورت خصوصی دیدار کرده و جان باختن عزیزانشان را به آنها تسلیت گفت. جوش ارنست، سخنگوی قصر سفید که رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرده است، از قول رئیس جمهور گفته است که راه دیگری برای تبارز احساسش وجود نداشت مگر اینکه شخصاً به آنجا سفر کند و به همه این را نشان دهد که آمریکایان دوش با دوش با مردم اورلاندو در غم و اندوهشان شریکند. رئیس جمهور براک اوباما در حالی که اعضای خانواده های سوگوار حادثه گلوله‌باری کلب شبانه اورلاندو را تسلی می داد، در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این نوع گلوله‌باری ها در آینده زیاد شود یا نه، پاسخ داد که جواب ساده به این واقعات ندارد، ولی اگر اقدامات مقتضی صورت نگیرد امکان وقوع چنین واقعات بیشتر می باشد. براک اوباما و جو بایدن معاونش با نزدیکان 49 تن از قربانیانی که به قتل رسیدند و 53 تن دیگر که زخمی شدند به صورت خصوصی ملاقات کرد. این نوع تیراندازی در تاریخ ایالات متحده کم سابقه بوده است. آقای اوباما در برابر این تراژدی خواهان همبستگی امریکایان شده و گفت که این سانحه قلب همه را به درد می آورد. آقای اوباما درباره واقعه گلوله‌باری در اورلاندو گفت:
Today as Americans we grieve the brutal murder, a horrific massacre of dozens of innocent people.
امروز ما من حیث امریکایان قتل بی‌رحمانه و کشتار دست جمعی یک تعداد زیاد مردمان بی‌گناه را در اینجا ماتم می‌گیریم. رئیس جمهور اوباما در زمان دیدارش در حالی که معاونش جو بایدن او را همراهی میکرد با کسانی که خود را برای نجات قربانیان رسانیده بودند، کارمندان صحی و منصوبین امنیتی ملاقات کرده و از خدماتشان اظهار امتنان نمود. باشندگان اورلاندو در عکس العمل به دیدار اوباما از این شهر گفتند که آنها نمیتوانند به نمایندگی از رئیس جمهور صحبت کنند، ولی امیدوارند که او با خانواده های قربانیان بازدید کند و با آنها بگوید که با ایشان اظهار دلسوزی دارد. جاش کورچک یکی از باشندگان اورلاندو قبل از مواصلت رئیس جمهور اوباما به این شهر گفت که بعضی از مردم میگویند اوباما نسبت به این مردم بی‌تفاوت بوده است، ولی او کوشش خود را به خرج می‌دهد و با این مردم صحبت خواهد کرد. کاردایس کینگ پالگت یکی دیگر از باشندگان محل که خود را طرفدار سیاست‌های اوباما نمی‌داند، ولی میگوید او به بشریت احترام دارد.
I may not agree with his politics, but as a human being I have great respect for him, and from what I've seen him speak,
رئیس جمهور احساس عمیقی دارد و من آن را قدر میکنم. آنچه را من از اخبار شنیدم این واقعه در قلب او جا دارد. یکی دیگر از باشندگان اورلاندو از رئیس جمهور استقبال کرده میگوید:
Well, you know, I'm glad that he's coming down over here to Orlando. I wish he can stay four more years because it's very difficult.
از آمدن رئیس جمهور خوش هستم. من آرزو میکنم کاش او برای 8 سال دیگر باقی میماند، برای اینکه خیلی مشکل است چنین رئیس جمهوری را پیدا کرد. قمندان اعلی این کشور به اینجا میاد تا از مردمان داغ دیده اینجا دلجویی کند. در این سفر به اورلاندو اوباما را مارکو روبیو سناتور فلوریدا و کورنی براون عضو مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا همراهی کرده، ولی در جریان ملاقات او با خانواده های قربانیان حضور نداشتند. در حمله بر کلب شبانه که متعلق به همجنس بازان است 49 تن کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. عمر متین که از پدر و مادر افغان در آمریکا به دنیا آمده است و حمله کننده در این گلوله باری بود، در مقابله با پلیس کشته شد.
شده چند خبر. جنرال جان نیکلسن قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان نخستین گزارش ارزیابی از وضعیت امنیتی در افغانستان را به مقام‌های حکومت ایالات متحده تحویل داده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به اساس همین گزارش در مورد تغییر شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. پلیس میگوید که جو کاکس قانونگذار بریتانیایی بعد از گلوله‌باری و ضربه چاقو در شهرک برستال جان باخته است. جو کاکس قانونگذار از حزب کارگر بریتانیا بود. ایالات متحده آمریکا حملات همزمانی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی از دریای مدیترانه و خلیج فارس آغاز کرده است. جنرال جوزف دنفورد رئیس عمومی لیدرسیسای ایالات متحده در نشست ملل متحد در مورد صلح‌بانی شرکت خواهد کرد. نمایندگی آمریکا در ملل متحد گفته است که این حضور جنرال دنفورد اولین دیدار جنرال ارشد آمریکایی به شرکت در نشست ملل متحد خواهد بود. وزیر دفاع تازه استعفا داده اسرائیل پنجشنبه گفت که او در انتخابات بعدی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رقابت خواهد کرد. یک مجموعه از نظرپرسی‌های سیاسی در ایالات متحده در هفته جاری نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه قبل از انتخابات عمومی از دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه خیش جلو می‌باشد. و شرکت کشتی سازی فین کانتری ایتالیا قرارداد را به ارزش 4.3 میلیارد دلار پنجشنبه با نیروهای بحری قطر برای ساختن 7 کشتی امضا کرد. این قرارداد باعث بخشی از بزرگترین معامله بحری تا به حال توسط شرکت‌های ایتالیایی می‌باشد. شنونده عزیز، به لحظات ختم برنامه نخست خبری رادیو آشنا برنامه دری رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکارانم در سرویس پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم میکنن. نیم ساعت بعد از آن باز هم همکاران دری در استودیو خان بود و خبرها و گزارش ها را تقدیم شما میکنن. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای امریکاست، واشنگتن باشید.